چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. ترکیه یک هواپیمای جنگنده روسی را سرنگون کرد. نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد و ولادیمیر پوتین به سفر یک روزش به تهران پایان داد. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک هواپیمای ناشناس که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های ترکیه گفتند که چندین بار به خلبان هواپیما هشدار داده شده بود که حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک هواپیمای سوخوی 24 روسیه در شمال سوریه سرنگون شده و دو خلبان آن با چتر نجات از هواپیما بیرون پریدند. روسیه اما نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده روسی را رد کرد. روسیه از حدود دو ماه پیش حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده و اعلام کرده است که این حملات مواضع داعش در سوریه را هدف قرار داده است. نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، روند اجرای توافق هسته‌ای، اقدام‌های ایران و تعهدات طرف مقابل از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. بر اساس این گزارش، همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با استفان مال، هماهنگ کننده ارشد آمریکا برای اجرای برجام، امروز در وین دیدار خواهند کرد. به گفته یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه می‌شود. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در جهان در مورد سفرهای بین المللی به شهروندان آمریکایی هشدار داد. در بیانیه یک کم سابقه وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، از شهروندان این کشور خواسته شده تا در سفر به دیگر کشورها و هنگام حضور در اماکن عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مراقب و هوشیار باشند. در این بیانیه آمده است اطلاعات موجود نشان می‌دهد که شبه نظامیان گروه‌های حکومت اسلامی، القاعده، بوکو حرام و سایر گروه‌های تروریستی قصد حمله به مناطق مختلف جهان را دارند. در این بیانیه تصریح شده است که این هوشیار تا 24 فوریه اوایل اسفند ماه برقرار است. نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی از اعضای این ائتلاف خواست تا بر تلاش‌های خود برای فشار بر داعش بیفزایند. برت مکگورت، نماینده ویژه اوباما در ائتلاف تحت رهبری آمریکا، روز دوشنبه در دیدار با شماری از اعضای ارشد این ائتلاف گفت فشار بر داعش باید از هسته اصلی آن افزایش شود. سخنان نماینده ویژه باراک اوباما را وزارت خارجه آمریکا بازتاب داده است. در پایان سفر یک روزه ولادیمیر پوتین به تهران، در حضور رؤسای جمهوری ایران و روسیه، هفت سند همکاری بین دو کشور امضا شد. ولادیمیر پوتین که برای شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز به تهران رفته بود، در سخنرانیش در این اجلاس تاکید کرد کشورش قصد دارد بازار صادرات گاز خود را نه تنها به غرب بلکه به شرق و جنوب روسیه نیز گسترش دهد. آقای پوتین در بد و ورود به تهران به دیدار آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران رفته و نسخه قدیمی از یک قرآن را به او هدیه داده بود. نشست سران کشورهای صادرکننده گاز، معروف به اوپک گازی، روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه 10 ماده‌ای به کار خود پایان داد. اما در خصوص دیدار رئیس جمهوری روسیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سومین نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران، رضا ولی‌زاده گفتگویی را با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی داشته و از اهمیت سومین اجلاس کشورهای صادرکننده گاز و دلیل سفر ولادیمیر پوتین به تهران پرسیده. محسن میلانی:
روسیه اولین صادرکننده گاز طبیعی در دنیا و برای همین آقای پوتین در این اجلاس مهم شرکت کرد که درباره مسائل مهم گاز و نفت در تصمیم گیری ها شرکت بکنه. یک دلیل دیگه هم وجود داره و این اینه که آقای پوتین به ایران سفر کرده که بتونه رابطه سیاسی و مخصوصا اقتصادی خودش رو با ایران بهتر بکنه، بهبود بده، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه مسکو یک سری نگرانی و دلواپسی از آینده ایران داره، یعنی در رابطه با امکان نزدیک شدن ایران با کشورهای غربی بعد از برجام، و داره سعی میکنه آقای پوتین که رابطه رو بهتر بکنه. و مسئله سوم هم ایشون با آیت الله خامنه ای که ملاقات کردن، من فکر میکنم مقدار زیادی در رابطه با مسئله سوریه، جنگ داخلی سوریه و آینده اسد با هم دیگه تبادل نظر کردن.
مهمترین نکات ملاقات آقای پوتین با آیت الله خامنه ای چیه به نظرتون؟
در صحبت هایی که آیت الله خامنه ای کردن، اعلام کردن که ایران از اسد دفاع خواهد کرد، به خاطر اینکه اسد نماینده منتخب ملت سوریه است، و همچنین اعلام کردند که تمام قراردادهایی که در میز مذاکره ما داریم در رابطه با سوریه باید علنی باشه و باید اعلام بشه. به نظر میرسه که در ایران خیلی ها نگرانن که پشت پرده ممکنه روسیه با کشورهای دیگه در رابطه با آینده اسد معامله بکنه. به خاطر همین هم آیت الله خامنه ای به روشنی گفتن، یعنی در حقیقت یک اخطار مؤدبانه بود که اگر مسئله داعش در سوریه حل نشه، مسئله تروریسم داعش به آسیای مرکزی گسترش پیدا خواهد کرد و بعد هم میتونه روی نزدیک بشه به مرزهای روسیه. و نکته خیلی مهمی که به نظر من آقای پوتین بهش اشاره کرد که در رابطه با نگرانی های ایرانی این بود که ما هیچ موقع، یعنی روسیه، به دوستامون خنجر پشت نمیزنیم. حالا اینکه آیا این کار خواهند کرد یا نه، فقط تاریخ اینو خواهد گفت، ولی به نظر من این مطالب مهمی بود که این دو نفر امروز درباره صحبت کردن و ما در رابطه با آنها اطلاع پیدا کردیم.
آقای میلانی، به نظرتون بر سر جنگ داخلی سوریه و آینده اسد، مواضع هر دو رهبر به هم نزدیکتر شده و میشه انتظار داشت همکاری‌های دو کشور در آینده بیشتر بشه؟
مسلماً نزدیکتر شده، به خاطر اینکه ایران از مداخله نظامی روسیه در سوریه کاملا دفاع کرده. با آیت الله خامنه‌ای هم در صحبتاشون گفتن که در این یک سال و نیم اخیر مواضع روسیه در رابطه با سوریه خیلی بهتر شده. هر دو، یعنی هم تهران و هم مسکو، خواهان این هستن که اتفاقی که در لیبی افتاد و در سوریه نیفته، یعنی بافت دولت از بین نره و یه خلأ امنیتی و سیاسی در اونجا به وجود نیاد که بوهای تروریستی بتونن از اون استفاده کنن. سر یه سری مسائل هم به نظر میرسه یک اختلافاتی وجود داره، ولی این اختلافات استراتژیک یا مهمی نیست. مثلا سر مسئله اسد، شاید هر دو موضوعشون یکی نیست و ایران خیلی بیشتر اصرار میکنه که اسد حکومت بمونه، در صورتی که مسکو بیشتر میخواد که حکومتی که در قدرت هست در سوریه باقی بمونه، حالا یا با اسد یا بی اسد. سر مسئله حزب الله هم به نظر میرسه که یه سری اختلافات وجود داره، از اونجایی که دولت آقای پوتین رابطه بسیار نزدیک و حسنه با دولت اسرائیل داره و همونطوری که همه میدونیم رابطه اسرائیل ایران یه رابطه دشمنی هست. و حالا سوال اینه که آیا کارهایی که روسیه داره در سوریه میکنه چه اثری میتونه توی رابطه ایران و روسیه در رابطه با حزب الله داشته باشه؟
گفتگویی بود با محسن میلانی در خصوص دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سومین نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران و اهمیت این اجلاس و همچنین دلیل سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران.
این صدای رادیو فرداست.
محیط زیست ایران در سالهای اخیر با چالش‌های فراوانی روبرو بوده: باران کم، کشاورزی غلط، دخل و تصرف در طبیعت و سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب به خشک شدن دریاچه و تالاب و رودخانه در ایران انجام میده. ریزگردها و بحران گرد و غبار در برخی استان‌های ایران هم نفس بر شدند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از آماده باش ماموران محیط زیست در مقابله با آنچه کوه‌خواری گفته شده گفته که مدتی است به صف مشکلات زیست محیطی ایران هم افزوده شده. رئیس قوه قضاییه ایران هم روز دوشنبه از تشکیل کمیته‌ای در این قوه پیرو ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد سیاست‌های کلی محیط زیست خبر داده. همه این ماجراها رو بگذارید از زبان الهی روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته است که در ارتباط با سیاست‌های کلی محیط زیست که سوی آیت الله خامنه ای ابلاغ شده است، به زودی کمیته اجرای این سیاست‌ها در قوه قضاییه تشکیل شده و نتایج بررسی‌ها در جلسه مسئولان عالی این قوه مطرح خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را جویا شده است که می‌گوید ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی حکمی حکومتی و خطاب به رؤسای سه قوه است و لازم الاجرا.
واقعا این اخبار به گوش بنده موسیقی است. دلیلش این است که برای اولین بار ما در مملکتمون سند ملی حفظ محیط زیست داریم که حاوی 15 تا ماده است که به نظر بنده مهمترینش این است که تخریب محیط زیست جرم تلقی می شود. یعنی قوه قضاییه می تواند و باید کسی که دستگاهی که سازمانی که چنین جرمی رو انجام بده این رو بگیره و محاکمه بکنه و به مجازات هم این رو محکوم بکنه. خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز گفتن ما با کسی شوخی نداریم، هر کس چنین جرمی رو مرتکب بشه تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
در گفتگوی دیگر سرهنگ حمید رضا خیلی‌دار، فرماندار یگان حفاظت محیط زیست نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که ماموران محیط زیست برای مقابله با کوه‌خواری در حال آماده باش هستند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته است که زمین‌خواری غالباً در روزهای تعطیل صورت می‌گیرد و افراد ملک خود را گسترش داده و به کوه و رودخانه نزدیک می‌شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
اون کسانی که دارای زمین هستند، یعنی مستثنیات رو دارند، اینها به انواع حیل شروع میکنند به گسترش اون زمینشون، نزدیک رودخانه میشن، نزدیک جنگل میشن و بعد وانمود میکنند که کل این عرصه در اختیارشونه و یه مرتبه ما متوجه میشیم که گاه وسعت اون زمینایی که اینها عامیانه عرض میکنند بالا کشیدن سر به مثلا 300 هکتار 400 هکتار میدونه. الان که سازمان اراضی، سازمان حفاظت زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری دست به دست هم دادن و کمیته تشکیل دادن برای تشدید مجازات و برای مشخص کردن این مستثنیات، واقعا من امیدوارم که نقطه پایانی باشه بر اون فاجعه‌ای که ما داریم، چون اینها زمین ها رو تصرف میکنن غیر قانونی و بعد توش تشکیلاتی میسازن، اون وقت حالا دولت برای اینکه این زمین ها رو از دست اینها خارج کنه باید بره دادگاه و هزینه بکنه و اینها و شاید هم برخی اوقات میباخت مورد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته است که از آغاز سال 94 کمیته مقابله با زمین‌خواری تشکیل شده و مستثنیات افراد حقیقی از سازمان جنگل‌ها، مراتع و امور اراضی به دست آمده است. او گفته است که سازمان حفاظت محیط زیست بر منابع ملی نظارت دارد. او به مواردی چون سرخ حصار و برخورد قاطع در میان کاله در مازندران اشاره کرده و گفته است همان گونه که آنجا اقدامات لازم انجام شد، در موارد دیگر نیز صورت خواهد گرفت. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا:
تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی و طبیعی قطعا الان بزرگترین مشکل محیط زیست ایران است. آلودگی ها رو میشه کنترل کرد یا جمع‌آوری کرد، به هر حال طبیعت خودش خودپالایی میکنه. ما تو جایی که تغییر کاربری پیدا میکنه، تصرف پیدا میکنه، تبدیل به اراضی مسکونی میشه، اون دیگه تا ابد از زادآوری طبیعی خارج شده. اما مشکل این است که در ایران همچنان که خود مقامات جمهوری اسلامی گفتن که بعضا خود مقامات قضایی، عمده تغییر کاربری ها و تصرف ها توسط نهادهای حکومتی صورت میگیره نه توسط مردم. اون بخش خیلی محدودی هم که توسط مردم صورت میگیره توسط باز همین نهادهای دولتی است که به اینا سند داده میشه، آب داده میشه، برق داده میشه.
سرهنگ حمید رضا خیلی‌دار از همکاری قوه قضاییه و پیگیری ها گفته، اما افزوده که باید مجازات ها شدیدتر شوند تا جنبه بازدارنده داشته باشند.
الهی روانشاد گزارش میداد:
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.